به رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 دقیقه در تهران. سلام دوباره بر شما که همراه رادیو فردا بودید در طول نیم ساعت گذشته و سلام میکنیم به شمایی که به تازگی به رادیو فردا پیوستید در پنج شنبه و همراه ما هستید در آخر هفته ایران 23 آبان ماه. در این بخش مثل همه پنج شنبه شب ها بخش دیگه از برنامه دات کام رو میشنوید. اول بریم سراغ خبرها با هانا کاویانی.
با سلام. شماره کشته شدگان خشونت‌ها در مراسم عاشورا در نقاط مختلف عراق امروز پنج شنبه به 43 نفر رسید. یک بمبگذار انتحاری که لباس پوشیده بود با انفجار جلیقه انفجاریش در میان عزاداران در شهر السعدیه جان 32 نفر را گرفت. در این انفجار بیش از 70 نفر هم زخمی شدند. دو انفجار دیگر در حرفیه واقع در جنوب بغداد به مرگ 9 تن از زائران منجر شد. در انفجار دیگری نیز در شمال بغداد دو سرباز عراقی کشته شدند. به گزارش سازمان ملل متحد در سال جاری میلادی بیش از 7000 تن در اثر خشونت‌ها در عراق کشته شدند. هواپیمای اسرائیلی روز پنج شنبه در غزه که به گفته ارتش اسرائیل محل اختفای راکت‌های فلسطینی‌ها بود هدف قرار دادند. ارتش اسرائیل می‌گوید این حمله را در پاسخ به پرتاب موشک و خمپاره از غزه به خاک اسرائیل انجام داده است. اما گزارش خبرگزاری فرانسه حاکی‌ست پس از آنکه چند بولدوزر اسرائیلی با پشتیبانی تانک‌ها حدود 200 متر وارد مزارع غزه شدند، فلسطینی‌ها اقدام به شلیک خمپاره کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز پنج شنبه به طور تلفنی با بشار اسد رئیس جمهور سوریه گفتگو کرد. به گفته کاخ کرملین در این گفتگو موضوع تشکیل کنفرانس ژنو 2 برای حل بحران سوریه و روند حذف سلاح‌های شیمیایی سوریه مورد بررسی قرار گرفت. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز وارد قاهره شد و به سرگئی شویگو وزیر دفاع این کشور پیوست که از روز قبل در مصر به سر می برد. لاوروف در یک نشست خبری مشترک با همتای مصری خود گفت مذاکرات دیروز وزیر دفاع روسیه و همتای مصری او ژنرال عبدالفتاح السیسی در خصوص همکاری‌های نظامی میان دو کشور بوده است. او نخستین سفر مقامات روسی در این سطح به مصر در 40 سال گذشته را انجام داده است. به گفته مقام‌های فیلیپین، طوفان زدگان در این کشور از کمبود شدید آب و غذا رنج می‌برند و دزدی و بی‌قانونی در مناطق آسیب دیده نیز رو به افزایش است. بنابر آمار رسمی تاکنون مرگ 2344 نفر تایید شده و به گفته مقام‌های محلی این تعداد رو به افزایش است. نمایندگان زن پارلمان ترکیه از این پس می توانند با شلوار در جلسات پارلمان شرکت کنند. تا به حال پوشیدن دامن برای نمایندگان زن اجباری بود. با رأی نمایندگان حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه روز پنج شنبه این ممنوعیت برداشته شد. در ماه گذشته یکی از نمایندگان زن که پا و دستش مصنوعی است به پوشیدن اجباری دامن اعتراض کرده و خواستار تغییر این قانون شده بود. در ماه گذشته ممنوعیت پوشیدن حجاب نیز در پارلمان وارد و ادارات ترکیه برداشته شد. از 550 نماینده پارلمان ترکیه 79 تن زن هستند. و یک تابلو اثر اندی وارهول به نام تصادف اتومبیل نقره‌ای در حراجی ساتبیز در نیویورک عصر چهارشنبه دیروز به مبلغ 150 میلیون دلار به فروش رفت. اندی وارهول هنرمند پیشرو آمریکایی در سال 1987 درگذشت. روز سه‌شنبه نیز در حراجی کریستیز در نیویورک یک تابلو اثر فرانسیس بیکن به بهای 142 میلیون و 200 هزار دلار فروخته شد و رکورد گران قیمت‌ترین تابلوی جهان را شکست.
متشکرم از تو هانا کاویانی بود و خبرها رو شنیدید در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. این برنامه همچنان ادامه داره پنج شنبه شب‌ها آخر هفته ایران. شما برنامه دات کام رو میشنوید. در هفته‌ای که گذشت گزارش رسانه‌ها از این حاکی بود که محمود واعظی وزیر ارتباطات از وضعیت وزارتخانه تحت مدیریتش گفت. از اینترنت ملی تا فیلترینگ و شبکه‌های اجتماعی دیدگاه‌های طرح شده از طرف وزیر ارتباطات ایران بود. در برنامه دات کام این هفته در همین زمینه میشنوید با حامد پارسی. همراه او باشید تا 10 دقیقه آینده.
دات کام، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید و این هفته همچون هفته‌های گذشته گشت و گذاری رادیویی خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در برنامه این هفته اول مروری می‌کنیم بر تازه ترین اظهار نظرهای وزیر ارتباطات ایران در مورد وضعیت اینترنت ملی یا به قول او شبکه ملی اطلاعات، فیلترینگ و شبکه‌های اجتماعی. پس از آن گشتی در دنیای اپلیکیشن ها میزنیم و از اپلیکیشنی میگیم که با تقلید سبک شما استاتوس های فیسبوکی براتون بازسازی میکنه. نتایج یک بررسی رو هم مرور میکنیم که نشون میده استفاده از شبکه های اجتماعی به عنوان ابزاری کمک درسی روز به روز در حال گسترش. اما پیش از هر چیز سری به دنیای خبرها میزنیم.
یک حال خبر. اپل که امسال دو مدل آیفون 5C و 5S را راهی بازار کرد، در حال طراحی دو مدل جدید از آیفون است با صفحه نمایش هایی که انحنا دارند. بر اساس گزارش بلومبرگ، این دو آیفون جدید صفحه نمایش هایی 4.7 اینچی و 5.5 اینچی خواهند داشت و رقیبی برای گلکسی نوت 3 خواهند بود که صفحه نمایشی 5.7 اینچی دارد. انتظار می رود این آیفون های جدید در سال 2014 به بازار عرضه شوند. اما بر اساس تازه ترین گزارش ها از بازار اپلیکیشن ها، اپلیکیشن های بازی بیشترین سهم را در میان اپلیکیشن های دریافتی از آن خود کردند. در گزارش مربوط به دریافت اپلیکیشن ها در ماه سپتامبر امسال، از میان اپلیکیشن های دریافتی برای آیپد ها، بازی ها سهمی 48% دارند. همزمان کاربران آیفون هم در میان اپلیکیشن های دریافتی سهمی 34% را به اپلیکیشن های بازی اختصاص دادند. اما گرایش به اپلیکیشن های بازی تنها مختص کاربران آیفون و آیپد نیست، به طوری که در میان کاربران دستگاه های اندروید هم بیشترین سهم اپلیکیشن های دریافتی به بازی ها اختصاص دارند و در ماه سپتامبر 37% آنها اپلیکیشن های بازی بوده است. خبر دیگر این که شورای عالی اطلاع رسانی ایران طراحی و استانداردسازی فونت فارسی برای تبلت ها و گوشی های هوشمند را در دستور کار قرار داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، کارگروه خط و زبان فارسی در شورای عالی اطلاع رسانی پیش از این تکمیل، اصلاح و استانداردسازی فونت های فارسی برای صفحات وب و سیستم عامل های ویندوزی را در دستور کار داشت و بر اساس این گزارش فونت های طراحی شده جدید تا کمتر از یک ماه آینده در اختیار کاربران قرار می گیرد.
شنونده برنامه دات کام هستید.
در هفته که گذشت، همزمان با 100 روزه شدن دولت حسن روحانی، محمود بایزی از جمله چهره‌هایی بود که رسانه‌ها به سراغ او رفتند تا از وضعیت وزارتخانه تحت مدیریتش جویا بشند. وزیر ارتباطات هم در همه حوزه‌های تحت مدیریتش حرفهایی برای گفتن داشت، از اینترنت ملی گرفته که به اعتقاد او مشمول نامگذاری اشتباه شده بود تا فیلترینگ و شبکه‌های اجتماعی. در این قسمت از دات‌کام مروری داریم بر دیدگاه‌های وزیر ارتباطات ایران و مسیری که او برای ادامه کار خودش تصویر می‌کنه. اینترنت ملی.
شبکه ملی ارتباطات که در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته، از ابتدا به اشتباه اینترنت ملی خوانده شد. بر اساس قانون برنامه پنجم، شبکه ملی اطلاعات شبکه‌ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سویچ‌ها، مسیریاب‌ها و مراکز داده هاست، به صورتی که درخواست‌های داخلی و اخص اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شود از طریق خارج از کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های خصوصی و امن داخلی در آن فراهم باشد.
قطع ارتباط با اینترنت.
شایعاتی هست که شبکه ملی اطلاعات ارتباط مردم را با اینترنت بین الملل قطع می کند. این حرف از اساس غلط است. جدایی شبکه ملی اطلاعات از اینترنت مفهومی فنی است و شبکه ملی اطلاعات با علم بر این که تمام اطلاعات در کشور موجود نیست توسعه یافته. هر زمان کاربران اطلاعات مورد نیازشان را داخل این شبکه نیافتند، به شبکه اینترنت هدایت می شوند تا بتوانند شبکه جهانی را برای هدف خود جستجو کنند. ممکن است تولید محتوای داخلی به مرحله‌ای برسد که کاربران نیازی به عبور از مرزهای مجازی کشور نداشته باشند، اما ارتباطات شبکه ملی با شبکه جهانی اینترنت هیچگاه قطع نخواهد شد، چرا که محتوایی در آن وجود دارد که در صورت قطع دسترسی به آن خود ما متضرر می شویم. در این حال در شبکه ملی اطلاعات فقط کاربران اینترنت مد نظر نیستند و ما تلاش می کنیم با این شبکه یک آموزش الکترونیک هم داشته باشیم. علاوه بر آن با شبکه ملی اطلاعات می توان اینترنت ارزان تری به مردم ارائه کرد.
فیلترینگ.
تعیین مصادیق فیلترینگ بر عهده کمیته خارج از وزارت ارتباطات است و این کمیته مصادیق را مشخص و برای اعمال فیلترینگ به وزارت ارتباطات اعلام می کند. موضوع رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی هم در کارگروهی خارج از وزارت ارتباطات در حال بررسی است.
حضور در فیسبوک.
فیسبوک باز نیستم و هیچ وقت صفحه‌ای در آن نداشته و ندارم. صفحه‌ای در فیسبوک با عکس من ایجاد شده که متعلق به من نیست. البته اگر یک شبکه خوب داخلی ایجاد شود، بیمیل نیستم در آن عضو باشم.
اینترنت و فناوری در مناطق محروم.
کسانی که در مناطق محروم زندگی می‌کنند، نباید فرقی با فردی داشته باشند که در تهران است. باید دسترسی همه مردم را به اینترنت فراهم کنیم. با این حال اینترنت را ما واگذار نمی کنیم و می خواهیم زیرساخت و بستر لازم را آماده کنیم تا بخش خصوصی این کار را انجام دهد.
آنچه شنیدید بخش هایی بود از مصاحبه محمود واعظی وزیر ارتباطات دولت ایران در گفتگو با روزنامه شرق.
از دنیای اپلیکیشن ها.
اما شاید یکی از دغدغه های هر کاربر فیسبوکی اعلام حضور گاه و بیگاه خودش در این شبکه اجتماعی با ارسال استاتوس ها و عکس های جدیده. این وسط پدیده‌ای که هر روز بیش از پیش به چشم میخوره کپی کردن استاتوس های دیگرانه. اما اگه نمیخواید استاتوس های دیگران رو کپی پیست کنید و در این حال وسوسه بروز کردن گاه و بیگاه استاتوس در سرتونه، ممکنه اپلیکیشنی به کار شما بیاد که کارش با سولید استاتوس های فیسبوکیه. اون هم تنها و تنها بر اساس استاتوس هایی که شما پیش از این نوشتین. یه گروه آمریکایی توسعه دهنده نرم افزار به تازگی روی اپلیکیشنی کار کرده که با بازبینی استاتوس های فیسبوکی پیشین شما اونها رو با هم ترکیب میکنه و از اونها استاتوس های تازه‌ای میسازه که لحن و زبان شما رو با خودشون دارن. نام این اپلیکیشن What Would I Say یا چه میتوانم بگویمه و البته تیم طراحی این اپلیکیشن میگن به رغم صرف ساعتها وقت و البته مقادیر قابل توجهی قهوه برای طراحی این اپلیکیشن، قصد ندارن که از اون پولی در بیارن و اون را صرف سرگرمی و تفریح طراحی کردن. اپلیکیشن What Would I Say شاید راه حلی باشه برای کاربرانی که به هر شکل و طریق میخوان خودشون رو با تازه کردن استاتوس های جدید جلوی چشم دیگر کاربران فیسبوک نگه دارن، اما مسلماً پاسخی به این پرسش فیسبوک در بخش ایجاد استاتوس تازه نیست که از کاربر میپرسه چه در سرداری یا به چه میاندیشی.
شبکه‌های اجتماعی.
در بخش شبکه‌های اجتماعی این هفته هم نتایج یک بررسی رو مرور می‌کنیم که نشون میده روز به روز به تعداد استادانی که از شبکه‌های اجتماعی استفاده کمک درسی می‌کنند اضافه میشه.
این پژوهش که در ماه اکتبر توسط مؤسسه پیرسون لرنینگ سولوشن انجام شده نشون میده که از میون 8000 دانشکده مورد بررسی 41% از استادان دانشگاه از شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزاری کمک درسی استفاده میکنند. این در حالیه که این نسبت در سال 2012 میلادی تنها 34% بوده. یکی از استادان دانشگاه فلوریدا در این مورد گفته این حقیقت که در شبکه‌های اجتماعی به سادگی امکان ارتباط با تعداد بیشتری از دانشجویان هست تجربه آموزش رو بسیار ساده تر می‌کنه. استاد دیگه هم گفته هیچ چیز جایگزین ارتباط چهره به چهره نمیشه، اما وقتی شما با کلاس پرتعدادی روبرو هستید استفاده از شبکه‌های اجتماعی کمک میکنه که راه دیگه یا هم برای شناخت دانشجویان خودتون داشته باشین و همچنین به دانشجویان خجالتی امکان مشارکت بیشتر میده. نتایج این بررسی در روزنامه USA Today منتشر شده.
در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی، مانیا منصور و امیر نیکزاد با من همراه بودند. با ما میتونید به آدرس dotcom@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.